بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله غير مقنوط من رحمته ولا مخلوب من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنشف عن عبادته. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المكرمين مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عن أبيه علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه قال: يا بني انظر خمسة فلا تصاحبهم ولا تحادثهم ولا ترافقهم في الطريق. یکی از مواردی که برای شخص روز واجب نیست زنی است که باردار باشه و زاییدن او نزدیک باشه، که روزه برای خود او یا برای حمل او ضرر داشته باشه. این شخص می تواند روزش رو افطار بکند و بخورد، یعنی روزه نگیرد، لکن هم در وقتی که براش ممکنه بایستی روزه ها رو قضا کند و هم این که برای هر روز یک مد طعام بده. این بهش میگن اصطلاحاً حامل مقرب، یعنی کسی که زنی که حملش نزدیک و همینطور زنی که بچه شیر میده. اگر روزه گرفتن برای بچه یا برای خودش ضرر داشته باشه، شیرش رو کم بکند و راه دیگری هم نداشته باشه، یه وقت میتونه مثلا شیرش کم شده با غذا یا مثلا زن دیگری شیر بده، نه نیست فعلا کسی، شیرش کم میشه و برای بچه روزه گرفتن ضرر داره، اینجا هم میتواند روزه رو افطار بکند و در موقع مناسب روزه رو بگیره. و همینطور اگر ذوالعطاش، اگر یک کسی مبتلاست به مرض تشنگی بایستی دائما آب بخوره، این هم میتواند به اندازه رفع آتش آب بخوره، چون نمیتونه تحمل لیکن بایستی فضای روزش رو. خب حالا چون نزدیک به ایام فطر هستی، خوب است که یکی دو تا مثلا این شب راجع به مسائل فطر عرض بکنم. به صلوات و رحمت خدا کسی که شب اول ماه شوال، یعنی آخرین روز رمضان، وقتی آفتاب غروب میکنه بالغ باشد و عاقل باشد، این شخص بایستی فطریه بدهد، هم از طرف خودش و هم از طرف کسانی که نانخور او محسوب می شود. یکی این که بالغ باشد، دیگر این که عاقل باشد، و شرط سوم این که غنی باشد. در فقیر فطریه واجب نیست. فقیر به چه کسی گفته می شود؟ فقیر به کسی گفته می شود که من لا یملک قوت سنته فعلا ولا قوته، کسی که درآمد سال رو نداره، نه الان موجود داره درآمد سال رو و نه بعدا میتونه به درآمد سال برسه. مثلا کار مستمری نداره که حقوق بگیره، این میشه فقیر. حالا یا مسکین همون فقیره و یا برخی گفتن مسکین اسوء حالا است از فقیر. مشهور فقها ها میگن الفقیر و المسکین اذا افترقا اجتمعا و اذا اجتمعا افترقا. فقیر و مسکین اگر توی عبارت با هم جمع شد دو تا معنا داره، اما اگه جدا جدا ذکر شد یک معنا داره. یا مسکین همون فقیره، کسی که لا یملک قوت سنته، کسی که مالک درآمد سالش نیست، یا این که نه بگوییم مسکین اسوء حالا است از فقیر، یعنی وضعیتش از فقیر بدتره. فقیر مایحتاج سالشو نداره، مسکین به کسی گفته میشه که مایحتاج روزشو نداره، همین روزم هم نداره بخوره تا برسه به سال. این شخص بر او فطریه نه تنها لازم نیست، میتواند فطریه هم بگیره. کسی که مالک قوت سالش نیست فطریه بر او واجب نیست و میتواند فطریه هم از دیگران بگیره، چون فقیره، به فقیر میشه فطریه داد. بله، فقها میفرمان مستحبه این کسی که فقیره یک کاری بکنه، اون این است که مثلا به اندازه یک نفر، حالا عائله‌مند 10 سر عائله است مثلا، خب نمیتونه 10 سر عائله رو الان برای 10 سر عائله بخواد فطریه بده، یه رقم متناوبه یه اینم نداره. میگن به اندازه یک نفر فطریه خودش رو بده مثلا به همسرش، همسرش هم بده به اون فرزندش، اون فرزندش هم بده به اون فرزندش، اون فرزندش هم بده به اون فرزندش، تا اون فرزند آخری، اون آخری وقت بده به یه نفر دیگه. این مستحبه، واجب نیست. این یه مسئله. پس کسی که غروب روز آخر ماه رمضان، شب اول شوال، وقتی هلال شوال رؤیت می شود، بالغ باشد، عاقل باشد و غنی باشد، واجب است فطریه خودش و فطریه کسانی که نانخور او حساب می شوند بپردازد. خب حالا یک کسی هست روزه نگرفته اصلا، یا یک آدمی است معذور و روزه نمیگیره، اصلا کسی عذر داره، عذر مریضی داره، عذر پیری داره، روزه نمیگیره، بایستی فطریه رو بده. یا یک کسی آدم فاسقیه، شخص فاجری، اصلا روزه نمیگیره، هیچ مشکلی هم نداره، روزه نمیگیره، اینم بایستی فطریه رو بده. فطریه یک امری است که ولو شخص، یه واجبی است خودش جداگانه، ولو شخص روز نگیرد با عذر یا بدون عذر، اما فطریه رو بایستی بپردازه و این فطریه باعث میشه سلامتی خود انسان و اهل و عیال انسان رو، لذا بهش میگن زکات ابدان. زکات اموال داریم، زکات اموال به همون چیزیش که تعلق میگیره، اما زکات ابدان همین فطریه ماه مبارک رمضانه، این تضمین میکنه سلامتی انسان. اینم یه مطلب راجع به فطریه که شخص ولو روزه ماه مبارک رمضانو به عذر یا بدون عذر نگرفت، بایستی فطریه رو بپرد. یه صلوات مرحمت بفرمایید. یه مسئله دیگه راجع به فطریه عرض بکنیم. اگر یک کسی خدای ناکرده درآمد او از راه حرامه، کار حرام میکنه، کسب حرام میکنه و مال به دست میآورد، فطریه رو بایستی از مال حلال بپردازه، الا پذیرفته نیست. بایستی حتما مال حلال تهیه بکند و از مال حلال فطریه رو بپردازه. و فطریه برای هر کسی یک ساعه، با مد اشتباه نشه، مد 10 سیره، سا 3 کیلو، 40 سیره برای هر نفر یک سا. اون وقت چی بایستی داد؟ قوت مردم، قوت مردم، اون چیزی که قوت مردم به حساب میاد، گندم، جو، خرما، کشمش، گوشت، همه اینها رو میشده، نه قوت مردمه. بله، حالا اگر در یک بلدی یک چیزی مطلقا مردم نمیخورن، فرض کنید توی منطقه مطلقا نان نمیخورن، بعضی از فقها احتیاط واجب کردن مثل حضرت الله زهید و بعضی دیگران که اگر اون قضا در اون شهر در اون منطقه خورده نمیشه، از اون بدن چیز دیگه بدن. چون یه جایی نان اصلا نمیخورن مردم و برنج میخورن مثلا، بایستی برنج بده. یه جایی برنج نمیخورن مثلا، نان میخورن، بایستی نان بدن. این رو ایشون احتیاط کرد. تا اینجا این مقدار مسائل فطره خدمتون باشه، تا انشالله برخی دیگه از مسائل فطرت رو که به ذهن آیون میاد و سوال میکنن، من انشالله پاسخگو خواهم بود، و اگرم به ذهن آیون نیومد، من خودم تتمه مسائل فطرت رو انشالله فردا شب عرض خواهم کرد. یک صلواتی من هم از عرض شد. مجالست و معاشرت با افراد به طور طبیعی در انسان و روحیه انسان، اخلاق انسان، عمل انسان، چه بسا اعتقادات انسان اثر می گذارد. لذا اسلام دو تا برنامه راجع به معاشرت دارد. من تقاضا می کنم عنایت بفرمایید. این دو تا برنامه این است که با چه افرادی انسان در زندگی تماس نداشته باشه. این برنامه اول، خوب اینا رو انسان بدانه. و دستورالعمل دوم این که با چه افرادی انسان در زندگی تماس داشته باشه. روایتی رو که من سطر اون روایت رو در آغاز عرایزم خوندم، محمد بن مسلم الثقفی از حضرت باقر سلام الله علیه نقل میکنه و امام باقر هم از حضرت سجاد پدر بزرگوارشون حضرت علی بن الحسین سلام الله علیه نقل میکنه. امام سجاد علیه السلام میفرماید به یکی از فرزندانشون، پسرم با 5 طایفه رفاقت نکن. انظر 5 لا تصاحبهم ولا تحادثهم ولا ترافقهم في الطريق، رفیق راهم نشو با اینها، حرفم با اینها نزن، و مصاحبت و معاشرت هم با این چند دسته نداشته باش. خب کیا هستن؟ حضرت می فرماید که لا تصاحب الكذاب، با افراد دروغگو با اینها معاشرت نداشته باش. و جالب این است که در این حدیث اکتفا نشده است به یک حکم که لا تصاحب الكذاب، با آدم دروغگو رفیق نباش. امام علیه السلام حکمت رفاقت نکردن و دوستی نکردن با کذاب رو برای فرزندشون بیان کردن که چرا انسان با دروغگو نبایستی رفیق بشه. می‌فرماید لا تو صاحب الکذاب فانه کسرا یقرب لک البعید و یبعد لک القریب. آدم دروغگو مثل سراب میماند. سراب اون چیزی است که به تعبیر قرآن مجید کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا. انسان تو بیابان وقتی میره گاهی در اثر تابش نور خورشید به زمین از دور وقتی نگاه میکند میبینه که آبه، این در اثر انعکاس نوره به سطح زمین وقتی میتابه، بعضی از قسمت‌های زمین صافه و شفافه، انسان در اثر تابش نور تصور میکند که این آبه، وقتی نزدیک میاد میبینه آب نیست، سرابه. که سراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا. میفرماید امام چهارم علیه السلام دروغگو مثل سراب میماند. فانه کالسراب یقرب لک البعید و یبعد لک القریب. چیزهایی که بعیده و ممکن نیست یا درست میشه، سر انسان رو گرم میکنه. یک امری که درست نمیشه به انسان میگوید درست میشه و وعده میده و بعد انسان میبینه نمیشه. و از اون طرف یک چیزی که نزدیک است دروغ میگه دیگه، دور میکنه از انسان، میگه آقا این امکان پذیر نیست، این درست شدنی نیست. یقرب لک البعید و یبعد عنک القریب. کار دروغگو اینه. یکی از سوره های مبارکه قرآن مجید سوره حجراته. سوره مبارکه حجرات یه آیهی درش هست در همین رابطه که انسان نبایستی بلا فاصله به گفته کسی مطمئن شود و تصدیق کند او رو، خصوصا افرادی که خدایی ناکرده دروغ به خدا و پیغمبر و دین می‌بندند. قرآن مجید می‌فرماید سوره مبارکه حجرات یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. اگر یک کسی یک خبری برای شما آورد فوری ترتیب اثر به اون خبر ندهید. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تحقیق کنید. تقریبا همه مفسرین تقریبا متفق هستند که این آیه کریمه در مدینه درباره ولید ابن عقبه ابن ابی معیط نازل شد. پیغمبر ایشونو فرستاد به یک طرف یک قبیله‌ای که برود و زکات اموال اونها رو جمع کند و بیاورد. ایشون آمد نزدیک قبیله شد. قبیله شنیدن فرستاده رسول خدا آمده، آمدن بیرون برای استقبال، فرستاده پیغمبر آمده، زکاتشون رو بدن. این آقا با این قبیله دشمن بود. تا چشمش افتاد به قبیله برگشت، آمد خدمت پیغمبر اکرم، گفت یا رسول الله این قبیله مرتد شدن، از دین برگشتن و زکات نمیدن. دروغ. مسلمان‌ها برا شفتن این قبیله‌ای که از دین برگشته مرتد شده، مرتد بایستی کشت. آماده شدن مسلمان ها که حرکت کنن برون با اون قبیله بجنگن. سفیر وحی جبرائیل نازل شد، این کریمه رو آورد. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. زود آماده قتال نشید. اگر یک فاسق یک خبری را آورد تحقیق کنید. انتو سیبو قوما به جهاله فتصفهو علام ما فعلتم نادمی. همینطور روی جهالت و نادانی برید یک جماعتی رو به اصطلاح باشون بدنگید و بعدم پشیمان بشید. اینا که مرتد نشده بودن. پیغمبر خدا فرستاد یک کسی رو تحقیق کرد، برگشت و خبر آورد که یا رسول الله این قبیله مرتد نشدن، اینا آماده دادن زکاتشون هستن. این است که دروغگو اگر انسان با دروغگو رفیق شد، این نه تنها خدای ناکرده یه مسائل خلاف شرع و به صورت شرعی برای انسان بیان میکنه، به دنیای انسان هم گاهی ضرر میزنه، ضررهای دنیوی به انسان میزنه. حالا تا چه رسد به اینکه افرادی به خدا و پیغمبر دروغ ببندن که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. کسی که به من دروغ ببنده جایگاه و نشیمنگاه خودش رو از آتش فراهم کرد. نظرم میاد دمیری در حیات الحیوان، دمیری یکی از نویسندگان قرن نهم هجری است، مصری سنیه، کتابی داره به نام حیات الحیوان دو جلده، کتاب خیلی از کتب ممتعه است. در جلد اول این کتاب ایشون نقل کرده، دیگران هم نقل کردن، مهدی عباسی پسر منصور پدر هارون الرشید کان یلعب بالحمام، ایشون نقل میکنه و دیگران نقل کرده، کبوتر بازی رو دوست می داشت، علاقه من بود به بازی با کبوتر. یکی از روزها، خب وقتی یک شخصی که به اصطلاح خلیفه مردمه و مردم مطلع می شوند که این شخص به فلان چیز علاقه منده، سعی می کنن اون رو تهیه کنن به عنوان هدیه پیشکش نزد او ببرن. یک شخصی یک دوتا کبوتر خوبی رو تهیه کرده بود، برداشت آورد پیش مهدی عباسی، اینا رو به رسم هدیه گذاشت. قیاس ابن ابراهیم یه مردیست در عصر ایشون، مثلا فقیه بوده، حالا نگیم فقیه، متفقه، که حیف اسم فقیه واقعا روی اینها گذاشت. ایشون وارد شد و رو کرد مهدی عباسی به این شخص و گفت که ما تقول فی اللعب للحمام، بازی با کبوتر چه صورت داره؟ گفت لا بأس به، اشکالی نداره. گفت چطور؟ گفت من یک حدیث از برای شما بخونم از رسول خدا. شروع کرد حدیث رو خونده، لا رهان الا فی الخف. رهان یعنی شرط بندی نیست مگر در اسب سواری و چی و چی و چی و طائر، یکی هم در پرنده که انسان مسابقه بگذاره. سابقا مسابقه میگذاشتن با اینها بازی میشده. گفت خیلی، حدیث رو ایشون نقل کرد، دستور داد مهدی عباسی 10,000 درهم آوردن دادن به ایشون. 10,000 درهم رو گرفت، بلند شد که برود. همینطوری که میرفت مهدی عباسی یه نگاهی کرد به پشت گردن این شخص، گفت والله هذا الغفا غفا من کذب على رسول الله، من کذب على رسول الله، این گردن کسی است که دروغ به پیغمبر بست برای این که به این پول و به این مال برسه و دل من رو خوش بکند. یک چیزی که نرسیده از رسول خدا به پیغمبر دست و گفت برای این که به این پولا برسه. دستور داد یکی از خدمش آمد گفت سر این کبوتر رو همینجا جلوی من بگفت. این کبوتر باعث شد که یک نفر به پیغمبر خدا نسبت ناروا بدهد و دروغ بدهد. خدا حفظ کنه یکی از اساتید رو یک وقتی یه مطلبی رو میفرمود در رابطه با دروغ که واقعا مسئولیت انسان رو یک مسئولیت سنگینی میکنه که بایستی خیلی انسان مواظبت بکنه در گفتارش و در سخنانش، چه چیز رو میگوید و چه چیز رو دارد روش اظهار نظر میکنه. کار مشکلی است، بایستی فردای قیامت جوابگو باشه در برابر این مسئله. یه صلواتی مرمت بفرمایید. ایشون می‌فرمودن خب انسان در زندگی گاهی گناه میکنه، لغزشی داره در زندگی. لغزش‌هایی که انسان در زندگی دارد خدای متعال میبخشه و فرموده است قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. بندگان من، کسانی که بر خودتون ستم کردید، اسراف بر نفستون کردید، ناامید نباشید، ما همه گناهان شما رو میآمرزیم. خدا کریم، عفو، غفور، رحیم، میبخشه گناهان رو. اما ایشون میفرمود که یک گناه هست که خدای متعال میفرماید کسی که اون گناه رو کرد رستگار نمی شود و می فرمود اون دروغ بستن به خداست. و این آیه رو تلاوت می کرد ولا تقولو، آیه رو این آیت بفرمایید همینطور ازش استفاده می شود یا نه، ولا تقولو لما تصف السنتکم هذا حلال و هذا حرام ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. به مجرد اینکه یک سوالی ازتون می شود نگویید هذا حلال و هذا حرام. کسانی که به خدا افتراء می بندند اینها رستگار نمی شن. الا الذین یفترون علی الله الکذب لا یفلحون. بنابراین دروغگو رو، حالا چه اون دروغگو به خدا و پیغمبر چه نه تو مسائله معمولی، انسان با دروغگو نبایستی تماس داشته باشه. و آثار دروغ هم همینه که شخص دروغگو یقرب لک البعید و یبعد عنک القریب. فرمود حضرت شخص دروغگو دور رو بر تو نزدیک میکنه و نزدیک رو بر تو دور میکنه. این یک دسته. دسته دوم فرمود ولا تصاحب الفاسق، شخصی که بیبند و باره، هر گناهی، فسق خروج از حقه، هر گناهی براش پیش بیاد انجام میده با این رفاقت نکن. خب چرا؟ فرمود فَإِنَّهُ يَبِيعُكَ، این شخص به لقمتن، به اُکلتن، این شخص در موقعش تو رو با یک لقمه معامله میکنه، میفوشده. چون دندوبار که نداره که، تعهد که نداره که، یه لقمه تو رو میفوشه. ازا با فاسق رفاقت نکن. این دو دسته. دسته سوم فرمود ولا تو صاحب البخیل، با شخص بخیل رفاقت نکن. فَإِنَّهُ شخص بخیل تو رو رها میکند اند احوج ما تکونو الی، اون لحظه‌ای که تو در شدت نیازمندی و احتیاج هستی به یک درهم بهت نمیده. پس بنابراین با بخیل هم کنار نیا و مصاحبت نکن. این سه دسته. دسته چهارم فرمود ولا تصاحب الاحمق، با شخص احمق رفاقت نکن. من یه توضیح مختصری راجع به احمق بدم که احمق رو بشناسید کیه. ما این کلمه رو خیلی زیاد استعمال میکنیم و گاهی به یک کسی که میخوان توهین بکنن بهش میگن ای احمق. احمق به اون کسی گفته میشود که خیر و شر خودش و دیگران رو نمیفهمه این کار خیریه، توجه نداره، اون فتانت و اون زیرکی در اون نیست. حضرت می فرماید با این طور افراد طرح دوستی نریز و رفاقت نکن. می دانی رفاقت با احمق و دوستی با احمق چه ضرری رو داره؟ فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَنْفَعَكَ فَيَضُرُّكَ. احمق میاد بهت نفع برسونه بهت ضرر میزنه، چون نمیفهمه. افرادی که از اون فهم و شعور لازم در زندگی برخوردار نیستن این چنینن. یورید و امیان فرق فیاد و رک، میخواد بهت نفع برسونه بهت ضرر میزنه. این چهار طایفه از اون کسانی که انسان نبایستی با اونها رفاقت و دوستی داشته باشه. و اما طایفه پنجم فرمود فلا تو صاحب قاطع الرحم، کسی که قاطع رحم است و پشت پا میزند به خیشاوند و رحم، با او دوستی نکن. فانی وجدته ملعونا فی کتاب الله، من در کتاب خدا یافتم که کسی که قطع رحم می کند ملعون است. کجا؟ در کدام آیه قطع رحم، قاطع رحم لعن شده؟ الذين يقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار. کسانی که قطع می کنند اون چرا که خدای متعال امر به وصل اون چیزها کرده، یقطعون ما امر الله به ان یوصل، اینها اولئک لهم اللعنه، در دنیا ملعونند ولهم سوء الدار. تا اینجا همینطوری که ملاحظه فرمودید امام علیه السلام توایفی از مردم که شایسته نیست و سزاوار نیست برای انسان با اونها آدمی رفاقت داشته باشد و دوستی کند امام علیه السلام بیان کردن. دیگه بهتر از این نمیشه. اسلام همه جزئیات رو برای ما گفتن، اونجایی که به ضرر ما بوده ما رو برحذر داشتن و اونجایی که به نفع ما بوده ما را ترغیب کردن و تشویق کردن که انجام بدیم. با پنج طایفه امام علیه السلام می فرماید نبایستی با این پنج طایفه انسان دوستی بکند. یکی از اونها کذابه، یکی از اونها فاسقه، یکی از اونها بخیله و چهارم احمقه و پنجم فرمود قاطع رحمه. انشاءالله این مواردی که عرض شد راجع به اینها نظر و خاطر مبارکتون باشه. فردا شب انشاءالله اون کسانی که در روایات وارد شده است و از ما خواستن با این طبقات انسان دوست باشه و رفیق باشه، با اینها نشست و برخاست داشته باشه، اون ویژگی هایی که در رابطه با افراد صالح در روایات وارد شده و خصوصیاتی که در اونها هست، مثل خصوصیاتی که در افرادی که نبایستی انسان بایستی با اونها رفاقت بکنه، در این روایت بود. و البته روایت منحصر به این نیست، مثلا امیرالمومنین سلام الله علیه در عهدنامه به مالک اشتر، اونجا ملاحظه بفرمایید در اون نامه‌ای که سید رضی در نهج البلاغه نقل کرده، آقا امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه به مالک میفرماید تو مصر میروی با افراد بخیل نزدیک نشو، با افراد حریص نزدیک نشو، با افراد ترسو نزدیک نشو، فإن الجبن والحرص والبخل قرائز شتى يجمعها سوء الظن بالله. این رو تو روایات ما فراون منحصر به این یک تنها یک روایتی که الان عرض شد نیست. بنابراین امشب کسانی که در روایات آمده است با اونها انسان نبایستی طرح دوستی بریزه، اونها رو عرض کردیم. فردا شب انسانهای صالح، انسانهای شایسته، انسانهای خوبی که بایستی با اونها انسان طرح رفاقت و دوستی بریزه و از دوستی با اونها منفعت میبره و سود عائد انسان میشود، اونم تو روایات ذکر شده، خصوصیاتش مطرحه. انشاءالله فردا شب درس خواهیم رسون. یه صلواتی مرام بکنم. امشب دست توسل به ذیل عنایت علمدار کربلا حضرت قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس سلام الله علیه بزنیم. السلام علی العبد الصالح المطیع لله ولرسوله على أمير المؤمنين عدست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك متبسم بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بذن بن الظلالة ترغم لولا القضايا لمها الوجود بسيفه والله يقضي ما يشاء ويحكم قربان عاشقی که شهیدان کوی عشق در روز هش رتبه او آرزو کنند. عباس نامدار که شاهان روزگار از خاک درگهش طلب آبرو کنن، درگاه او چو قبله ارباب حاجت است، بادل هوائجش همه جا گفتگو کنم. بیدست مند و داد خدا دست نخود به اون، آنان که منکرن به گرو برو کنم. سقای آب بود و لب تشنه جان سپرد، سقا یا بوز لب تشن جم سپار میخواست آب کوسرش اندر گلو کنه. آمد صدا زد برادر اجازه میدی برم میدان؟ فرمود انت صاحب و لوایی. گوزن جان لقد ضاق صدری و سئمت من الحیات، سینم تنگی میکنه دیگه از زندگی خسته شدم. اجازه گرفت داد برادر سپاه و جزی خوان مردم رو به حق دعوت کرد. توجهی نکردم سپاه کوفه. اون رجز اول حضرت عبدالفتح رجز عجیبیه. نفسی لنفس المصدفت طهر وقا انی امل عباس اغدو بسدا ولا اخاف الشر یوم الملتقا. آرایش دشمنو به هم ریخت، آمد تو شریعه کف زیر آب برد، آورد تا لب دهانش. فذکر آتش الحسین و اهل بیت نخورد آب، ولی پر کرد مشگوز شد زشت بیرون. چه بارید از عدو تیر بلا چون عبر، باران را از شریعه با لب تشنه بیرون آمد. دشمن کمین کرد دست راست عباس از بدن جدا نمون. دست راست جدا شده رجز می خواند، اعلام حمایت می کند. والله این قطعت مو یمینی انی احامی ابدا من دینی. تا آب داشت امید داشت، اما یه مرتبه نگاه کرد تیری به مشگاب خون. ظالمی با عمودا هم به فرق اول فرد فخر ریل الارض سریعا و قال یا اخا ابرش اخا. فمشال مصر اهل حسین و طرفه بین الخیام و بینه متبسمو. آمد امام حسین یه نگاهی کرد به هم فرق شکافده دستای بریده. سیدر زد عباس الان کمرم شکست، الان این کذب و بحری و قلت حیلتی. حولن تیر نبی مسار فتیتی و الجرح یسکنه الذی هو آلم.